کتاب ها و اندیشه ها. مصطفی خلجی.
به تازگی کتاب از کران تا کران، از دریا به دریا، شامل ترجمه اشعار داریوش شایگان به زبان فارسی در تهران منتشر شده است. این کتاب در واقع تنها مجموعه شعر داریوش شایگان است که یک سال پس از مرگ او منتشر می شود.
من آن شاعرم که اکتاو به اکتاو به دنبال موسیقی هستم که از چشمه لطف تو می جوشد. من آن شاعرم که از سرزمینی به سرزمین دیگر تصاویری می کشم که راز چهره تو را آشکار می کند. من آن شاعرم که از زمانی به زمان دیگر لحظه لحظه خیال تو را زندگی می کنم. من آن شاعرم که در آنجا که گام های تو محو می شوند، من نیز خاموش می شوم.
علی دهباشی، پژوهشگر و سردبیر مجله بخارا چاپ تهران که کار گردآوری و انتشار ترجمه فارسی شعرهای شایگان بر عهده او بوده، در مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته که شایگان حاضر نمی‌شد این اشعار در زمان حیات او منتشر شود. حامد فولادوند، پژوهشگر و مترجم نیز در این باره به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چنین می‌گوید:
توی حوزه ادبیات واقعا هم فکر کرده بود، هم کار کرده بود، هم مثل اکثر ایرانیان این شاعرانگی در وجود شکل گرفته بود و خودتونم میدونید حتی خیام هم که شاعر برای ایرانی محسوب به اون صورت نمیشه، در دانشوند ایشون هم در واقع سعی میکرد که ادعایی در شعر و شاعری به اون صورت مطرح نکنه. همیشه تو سخنرانیاش هم میگفت من اگر به موضوع شعر یا ادبیات میپردازم با اجازه پژوهشگران و متخصصان نکاتو میگم، سعی میکرد که به اصطلاح مدعی شاعری نشود. ولی اکثر دوستانش سهراب سپهری و غیره و غیره اهل فن بودن و در ضمن با اونا هم کم و بیش بزرگ شده بود. برای خودش واقعا استعداد شعری داشت و معلوم بود که اهل شعر و میتونه شعر بگه و گفته، ولی خود ادعا نداشت که بگه من شاعرم.
در افکارم تصویری قدیمی هست، در این تصویر اشتیاقی حاکم و در این اشتیاق آتشی که از آن توست. در رویایم سایه‌ای بی خاطره هست، در این سایه شرابی و در این شراب قطره از مروارید که از آن توست. بر لبم نغمه‌ای حزن‌انگیز جاری است و در این نغمه تک جمله‌ای بیتا و در این جمله نوتی عارفانه که از آن توست. در قلبم خلوتگاهی پنهان هست، در این خلوتگاه چراغی نیمه جان و در این چراغ شعله کوچکی که منتظر توست.
اما داریوش شایگان چرا اشعارش را به زبان فرانسه سروده است؟ حامد فولادوند:
دانش دقیقی هم به زبان فرانسه و ادبیات فرانسه داشت و در واقع تو این فرهنگ‌های مختلف لولیده بود و بزرگ شده بود و در ضمن علاقه‌مند بود. یعنی واقعا شما با شایگان که هم آشنایی دارید و باش صحبت کردید متوجه می‌شید که وسعت عجیبی در زمینه ادبیات هم فارسی هم در ادبیات غربی داشت. شناختش از شکسپیر برای من تعجب‌آور بود و واقعا مسلط بود به این آثار مهم ادبیات جهان. همچنین در حوزه زبان فرانسه و ادبیات فرانسه تسلط کامل داشت و در واقع میشه گفت به همین خاطر هم تونسته بود که آقای کوربن به مقدمه این کتاب رو نوشته تأثیر بذاره و این کوبرم یک شاعر در داریوش شایگان فیلسوف دیده بود.
همونطور که شنیدید، هانری کوربن، اسلامشناس فرانسوی، نظرش را درباره شعر شایگان در یادداشتی نوشته بود که حالا در ابتدای مجموعه اشعار شایگان منتشر شده است. در قسمتی از این یادداشت می‌خوانیم:
شایگان برای نوشتن و نشان دادن رسالت مضاعف فلسفه و شعرای ایرانی زبان ما را انتخاب کرده است. شفافیت و خوش آهنگی کلامش انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از نظر شایگان، غرض از شعر طرح معما برای خواننده نیست. او به طور تحسین برانگیزی بر ظرایف زبان ما تسلط دارد و با استفاده از این ظرایف است که رموز جاودان شعر پارسی را نمایان می‌سازد. رموزی که هیچ کلامی قادر به بیان آن نیست و به واسطه کلام و زبان فقط می‌توان آن را به ذهن متبادر ساخت. که هیچ تعارض زاهدانه میان عشق انسانی و عشق الهی وجود ندارد، چرا که لازمه یکی پذیرش دیگری است و این چیزی است که هر عارف ایرانی از زمان روزبهان شیرازی و شاعر بزرگ ایرانی حافظ آن را می‌داند و این شاید دلیل نوسان همیشگی میان شور حضور و عذاب غیاب باشد.
اشعار داریوش شایگان بازتاب دهنده تفکرات اوست. میل او به عرفان شرق و دانشش از خرد غربی در این اشعار مشهود است. حامد فولادوند درباره پیشینه رابطه خرد با شعر ایرانی میگوید:
شاعرانی که تو ایرانی هست، گفت تلفیق شعر و خرده، یعنی برخلاف کسانی که به این موضوع توجه نکردن، شاعرانگی ایرانیان و کسانی که تو فرهنگ ایرانی شکل گرفتن، شعر در تضاد با تفکر نیست. این بینش متأسفانه بعضی ها فکر کنن که مثلا هر کسی که تو شعر باشه جدی مثلا به اونطوری تلقی نمی کنن، ولی شعر اندیشه است برای یه فرهنگ ایران زنی. شعر فلسفه است و موضوع شاعرانگی باید از بود خاصی بهش نگاه کرد، یعنی لایه‌های مختلف شاعرانگی و شعر رو باید بهش توجه کرد و به همین خاطر اکثر میشه گفت بزرگان فرهنگ ما، حالا غیر از شاعرای بزرگ مثل رود از رودکی شما شروع کنید و بعد خیام و اندلی، و همیشه شعرهای ما با فلسفه، با علم، با خرد شعر تلفیق شده. از شعر حتی مولانا و عرفا و لیلاش کدومشون اونطوری نیست که شما بگید آره بابا اینا اصلا شعرن و عرفان هم فقط شعر دینشه میشه گفت تکیه بر دل دارد و مش اندیشه نمیبینن، اون اشتباه. نه، اتفاقا اندیشمندان بزرگ تو این حوزه فرهنگی شرق اکثرشون تلفیق خرد و دل و غیر و فلسفه و درک شاعرانه در ضمن شناخته، یعنی اصلا یکی از تعریفای شعر هم شناختنه تو ادب ما. بنابراین این موضوع رو تعجب آور نیست که اندیشمندی مثل شایگان بر هم گفته باشه، اهل شعر بوده باشه.
عطرهایی که در هم میتنیم از رویا تا رویا، از تصویر تا تصویر، پیامی هستند که به سوی ما میآیند، از نفس تا نفس، از زبان تا زبان. اشکهایی که میریزیم از سوگی تا سوگ دیگر، از تلخ کامی تا تلخ کامی، امیدهایی هستند که ما را انتظار میکشند، از آستانه تا آستانه، از انتظار تا انتظار. قدم هایی که بر می داریم از توقفگاهی تا توقفگاه دیگر، از معبری تا معبر دیگر، آرزوهایی هستند که به دنبالمان می آیند، از درنگی تا درنگ دیگر، از تولد تا تولد. بوسه هایی که ارزانی می داریم از لبی به لبی، از دهانی به دهان، هدایایی هستند که ما را در آغوش می گیرند، از گیسوی تا گیسو، از عهدی تا عهدی. ریسه های گلی که می بافیم از دستی به دستی، از راهی تا راه دیگر، باغ‌هایی هستند که در آن فرود می آییم پله پله، ایوان به ایوان. سکوتی که ما را جدا می کند از رابطه تا رابطه، از صورتی تا صورت دیگر، یگان بندری است که ما را به هم می رساند از دریا به دریا، از کران تا کران.
در حالی که شعرهای شایگان در جوانی او سروده شده، اما مرگ یکی از مضامین اصلی این اشعار است. حامد فولادوند در این زمینه میگوید که موضوع مرگ تقریبا دلمشغولی اغلب شاعران است.
اکثر شعرها حالا چه غربی چه ایرانی با موضوع مرگ روبرو میشن، بعضی زودتر بعضی دیرتر، بستگی داره به طبیعتاشون، به شرایط زندگی و گذشته خانوادگیشون یا مسائل اجتماعی که باش روبرو بودن. بنابراین زود مطرح کردن موضوع مرگ یا دیر مطرح کردن موضوع مرگ خوب مسئله است که در رابطه با سرگذشت افراد میتونه زود یا دیر مطرح بشه. اما خود داریوش به خصوص سالهای اخیر واقعیت مرگ رو بیشتر میشه گفت روش تأمل میکرد و آماده بود، گفت کارم و راضی هستم به طور کلی از زندگیم و آماده هم که بروم. در واقع این مسئله رو از قدیم خودش رو آماده کرده بود و بعد حوادث گوناگونی هم تو زندگیش رخ داده بود که این آمادگی رو نسبت به مرگ داشت و طبیعی میدونست و بنابراین تراس اونطوری حتی نداشت.
هر که یاری را در صحرا میجوید رد پای مرا خواهد یافت، هر که هوسش را بی دلیل دنبال می کند خواهد فهمید که خواهان قلب من است، هر که می گرید بدون آن که اشکهایش را بیابد اشکهای مرا در عمق وجودش خواهد یافت، هر که می میرد و خودش نمی داند مرگ مرا در زیر سایه قدمهایش خواهد یافت.
رادیوی جهانی